السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولاتنا الصديقة الشهيدة فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسيكة النفاق وثمل جلباب الدين ونطق كاظم القاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبتلين. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برای حوادث تلخ پس از پیامبر اکرم 5 عامل اساسی رو ذکر می کند. عامل اساسی اول جان گرفتن جریان نفاق هست. ظهر فیکم حسیکة النفاق. دومین عاملی که حضرت صدیقه طاهره ذکر می کند کمرنگ شدن پوشش دین در جامعه است و ثمل جلباب الدین. سومین عامل امپراتور رسانه‌ای به جنگ با اسلام ناب محمدی آمد. چهارمین عاملی که حضرت زهرا به عنوان عوامل مهم حوادث پس از پیامبر ذکر می کنند حضور فرصت طلبان هست و نبغ خامل الاقلین. پنجمین عاملی که حضرت زهرا بیان می کنند و هدر فنیق المبتلین. دشمنان اسلام تمام دارایی و توانشون رو به صحنه آوردند. آفرین بر شما، با این احساسات مقدس و معنویتون. اگر امر به منبر نبود، بنده دوست داشتم همچنان این شعارهای مقدس که برخواسته از عمق اعتقاد هست ادامه پیدا می کرد، اما امر فرمودند که در مجلس حضرت صدیقه طاهره از معارف فاطمی هم محضرتون بگیم. اصلا این مجالس برای جان گرفتن همین شورها و شعارهای مقدس از خداوند. جامعه ما رو از نعمت شما جوانان پرشور زوال نیاره و همچنان همه جا حضور با نشاط شما خوبان باشه. یک صلوات بلند بفرستید. این پنج عاملی که حضرت زهرا به عنوان عوامل حادثه آفرین پس از پیامبر اکرم ذکر می کنند. خب صحبت راجع به همه این عوامل وقت زیادی رو می طلبه. من از بزرگان این محضر شریف به ویژه سرور معظم همه ما ولی امر مسلمین آیت الله العظمى خامنه ای اجازه میخوام فقط به یک عامل بپردازم. اون عامل اینه، حضرت زهرا میفرماید و نتق کاظم القاوین. نطق خصوصیتی نداره، بیان از این جهت که اندیشه را بیان میکنه مطرحه و الا زبان قلم هم زبانه، زبان فیلم هم زبانه، و زبانی که امروز در فضای مجازی مطرح میشه همش زبانه. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. بنابراین برای نطق نباید خصوصیت قائل بشیم. آنچنان که در بحث غیبت کردن اختصاصی به زبان نداره، اگر کسی مقاله هم بنویسه در این مقاله بدگویی کنه از یک مسلمانی، اون هم حرامه. بنابراین نطق در کلام حضرت صدیقه طاهره رو به عنوان نماد بیان، نماد گفتار، نماد ابراز مافز ضمیر بدانیم. این یک. دوم این که حضرت زهرا می فرماید نطق کاظم القاوین، نمیگه قاوین. کاظم القاوین اونایی هستن که جرأت نمی کردند در فضای زمان پیغمبر اکرم حرف بزنن، صحبت کنن، مافز ضمیرشون رو بیان کنن، چون می دیدن فضای جامعه اسلامی علیه اونهاست. اونها به صحنه آمدند و آن چرا که می خواستند صورت دادند. بنابراین مسئله جنگ رسانه‌ای، جنگ سایبری، یعنی جنگ در فضای مجازی رو باید به عنوان یک جنگ واقعی تلقی کنیم. جنگی که امروز رسماً مسئولان امریکایی میگن کمک هامون رو تو این فضا متمرکز میکنیم. گذشته دوره جنگ های قرون وسطایی دخالت های آنچنانی دیگه جواب نمیده. جنگی که امید دارند ازش جواب بگیرن جنگ در این فضا هست. حضرت صدیقه طاهره تحلیلش این هست که این پنج عامل، یکیشم جنگ رسانه‌ای علیه اسلام ناب محمدی بود. سخن این است در فضای جنگ این چنینی چه باید کرد؟ تکلیف چیست؟ راه مقابله با جنگ رسانه‌ای علیه اسلام که بی نظیره، علیه ایران اسلامی که بی نظیره، فکر کنم در تاریخ رسانه بی سابقه باشه که رسانه های بوغهای استکباری همه همصدا به جنگ با اندیشه یک ملت آمده باشند. در جریان فتنه این کار انجام شد، به خصوص رسانه های استکباری تمام امکانات رسانه ایشون رو در اختیار فتنه گران قرار دادند، در اختیار فکرشون قرار دادن، در اختیار خرابکاری های اونها قرار دادن. باید چه کرد؟ در این رابطه چند تا نکته هست. نکته اول این است باید نبرد در این میدان رو یک نبرد جدی دید، نبرد ساده ای نیست. این که تو روایات ما هست افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر او سلطان جائر، گویای اهمیت این میدانه. گاهی شجاعت یک قهرمانی که در برابر طاغوت می ایسته، به صراحت علیه طاغوت حرف می زنه، اگر از نبرد در میدان جنگ گرم ارزشش بیشتر نباشه کمتر نیست. بنابراین در این عرصه باید خودمون رو در حال جنگ ببینیم و برای مقابله در این عرصه به حمدالله قهرمانان فناور ما هستن که انشالله در این عرصه انجام وظیفه کنند. نکته دومی که به نظر میرسه در این عرصه یک ضرورت هست، اطلاع رسانی صحیح به مردم. میتونند رسانه های ما، به خصوص صدا و سیما، به خصوص سیما، با بصیرت افزایی کاری کنند که نسل ما رو بیمه کنند در برابر تهاجمی که دشمن در این عرصه داره. همه رسانه ها مسئولیت دارن، به ویژه صدا و سیما در این عرصه مسئولیت بیشتر دارن با توجه به تأثیرگذاری فراوان این نهاد. باید این فرهنگ مورد نقد قرار بگیره. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. کار رسانه‌های جمعی استکباری علیه ایران اسلامی این است که کاری کنند اونقدر دروغ بگن که دروغهاشونو مردم باور کنند. باید این فرهنگی که تو روایات ما هست نباید تحت تأثیر موجفکنی های باطل قرار گرفت، نباید تحت تأثیر جوی که دشمن می سازد و می خواهد ملت رو به اون سو ببره حرکت کرد. یه روایت بسیار زیبایی از امام کاظم علیه السلام هست، تحف العقول صفحه 413. این روایت یه روایت کلیدی است. امام کاظم علیه السلام به فضل ابن یونس فرمود چه ابلغ خیرا و قل خیرا، ابلاغ خیر کن، حرف خیر بزن، تمام تلاشت این باشه شری تو زندگیت نباشه، شری تو حرفت نباشه، ولا تکن امعه، امعه نباش. راوی که خودش عرب زبانه نفهمید معنای این واژه چیست. قلت و مل امعه، امعه نباش یعنی چی؟ قال لا تقل انا مع الناس و انا كواحد من الناس، نگو ما هم مثل یکی از این مردم هر طرفی که مردم میرن ما هم به همون سو بریم. گاهی فضا فضای حقه، در فضای حق تک تک مردم انتخاب میکنند، به خاطر موج نیست، به خاطر جو نیست. مثل حضور بیش از 64% مردم عزیز ما در انتخابات 12 اسفند سال گذشته. این انتخابات از انتخابات بسیار کم نظیر بود. تلویزیون مصاحبه می کرد با افراد، می دیدیم هر کی میخواد رأی بده با استدلال رأی میده. هر دفعه این بود، ولی این دفعه خیلی فضا سنگین بود علیه نظام. ضد انقلاب با هزار زبان التماس کردند که مردم نیاند، اما مردم گفتن چون اونا التماس میکنن نیاید ما میاییم، چون ما نظاممون رو دوست داریم ما میاییم. این تحت تأثیر فضا قرار گرفتن نیست، این انتخاب هر کی که میاد انتخاب میکنه راه حقشو، راه درستشو، یک اکثریت حق رو شکل میده. این فرمایش امام مال جایی است که فضای باطل هست، نباید تو این فضای باطل غرق شو، تحت تأثیر این جو، این موج قرار گرفت. مسئولی که این جنین باشه نمیتونه بار مسئولیت نظام رو به مقصد برسانه. لا یقیم، مولا علی علیه السلام فرمود لا یقیم امر الله الا من لا یصانع، کسی که سازشکار باشه نمیتونه دستور خدا رو بر مسند بنشانه. ولا یزاره، ولا یزاره معانی مختلفی براش شده، یکیش اینه جو زده نباشه، به سرعت همرنگ جماعت باطل نشه. ولا یتبع المطامع، در پی مطامع هم نباشه. این مطلب دوم. مطلب سوم وجوب افشاگری است. من این مایه سخن رو در این جمع بی‌نظیر دارم مطرح می‌کنم، برای استفاده کردن هم مطرح می‌کنم. باید در مقابل فضای رسانه‌ای که دشمن علیه انقلاب درست می‌کنه افشاگری داشت، البته افشاگری حلال ما با افشاگری حرام مخالفیم. تو زندگی خصوصی مردم نباید رفت. اسرار خصوصی مردم رو نباید افشا کرد. اما کسانی که حرمت خدا رو نگه می‌دارند، حرمت دین رو نگه می‌دارند، حرمت نظام اسلامی رو نگه می‌دارند، اونا هم محترمند. اما کسانی که هیچ حرمتی برای خدا، برای نظام اسلامی، برای مقدسات این ملت ندارند، از دیدگاه روایات هیچ احترامی ندارند. روایت از امام باقر علیه السلام هست، فرمود سلاستون لیست لهم حرمتون، سه گروهن هیچ احترامی ندارن، میشه غیبتشون کرد. یکی صاحب و هوان مبتدع، هوسگزار، هوسباز بدعتگزار، از پیش خودش مکتبی راهی رو اختراع میکنه و بیچاره هایی رو به دنبال میکشانه. دو ول امام الجائر، امام جائر یعنی رهبری که ستمگر هست. این رهبر به معنای رهبر عالی تنها نیست، سردسته، سرگروه، رئیس حزب، رئیس جبهه، همه اینها برای خودشون امامند. به امام جماعت امام گفته میشه، چون جلودار مردم همراهش نماز میخونن. ولی امام الجائر یعنی یکی که سردسته گروه های خلاف اسلام شده، گروه های خلاف دین شده، این هیچ احترامی نداره. سوم والفاسق المعلن بالفسق، کسانی که گناه میکنن علنی هم گناه میکنند. از دیدگاه فقها غیبت اینها جایزه، با مختصر شرط و شروط و تبصره هایی که فقها در این مسئله دارند. پس بنابراین افشاگری حرام رو ما حرام میدانیم، اما در برابر جریان‌های فاسد، تبلیغات فاسد، باید افشاگری داشت. در افشاگری هم چند تا نکته مهمه. یک، باید افشاگری مستند باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، حرف که میزنید مستند، قابل اثبات، و قولو قولن سدیدا همش به معنای این نیست فلسفی حرف بزنید، عرفانی حرف بزنید. به معنای این است حرفی را که میزنی بتونی اثباتش کنی. این منطقی صحبت کردن از سیره تمام اهل بیت علیهم السلام برمیاد، از جمله خطبه بی نظیر حضرت صدیقه طاهره تا اون زمان، خطبه فدکیه. خیلی این خطبه عظیمی است، از جهت محتوا، از جهت بار معنوی که این خطبه داره. دو، در افشاگری اول باید جریانهای فاسد رو افشا کرد. بیش از 350 آیه قرآن در رابطه با افشای چهره منافقینه. سوره منافقین یکیشه. اکثر آیات سوره توبه به افشای چهره نفاق میپردازه. بخشی از آیات سوره بقره، بخشی از آیات سوره نساء، بخشی از آیات سوره احزاب، بخشی از آیات سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بخشی از آیات سوره فتح، جریان نفاق رو در ابعاد مختلف قرآن مطرح میکنه. اینم روشنه. سه، در افشاگری به کلیگویی نباید اکتفا کرد. اهل بیت علیه السلام اسم می بردند گروهک های انحرافی رو، به ما هم یاد می دند که اگر قرار جوان هدایت بشه به بیراه نره، اسم گروه های انحرافی رو بگید. چند نمونه را اینجا نوشتم بگم. یکیش جریان قلاته. جریان قلات از زمان مولا علی علیه السلام مطرح بود که مولا با اونا برخورد کرد تا زمان امام عسکری. به صراحت میبینیم امامان ما کلیگویی نمی کنند. میگن قلات رو برملا کنید، اونهایی که امامان رو خدا معرفی میکنند. بهار الانوار جلد 25 صفحه 284 امام صادق علیه السلام فرمود: احذروا على شبابكم القلات لا يفسدونهم فان القلات شر خلق الله يسقرون عظمه الله ويدعون الربوبيه لعباد الله. قلات منحرف میکنن جوانانتون رو، اینها عظمت خدا رو کم میکنن، برای بندگان خدا ادعای ربوبیت دارند. فرقه مرجئه یک فرقه بسیار انحرافی بود، فرقه‌ای که میگفت ایمان به خدا داشته باش، کارت دیگه از هیچ گناهی نگران نباش، هر گناهی کنی میری بهشت. مرحوم هاشم عباس قمی تو کلمه رجعه میگوید: کانت المرجعت و یقولون من لم یسل ولم یسم ولم یقتسل من جنابت و هدم الکعبه و نکه امه فهو علا ایمان جبرئیل و میکائیل. کسی نماز نخونه، کسی روزه نگیره، کعبه را هم خراب کنه، همین که ایمان به خدا داره کنار جبرئیل و میکائیله. این شبه حرفی است که بعضی از روشن فکر نماها میگن که عشق گناه نیست. ازشون میپرسن که این عشقی که میگی چیه، زمینی یا آسمانی؟ میگه عشق که زمینی و آسمانی نداره، این شبیه همونه در اباحیگری. ائمه فرمودن: علموا اولادکم قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه. قبل از این که مرجعه به انحراف بچه هاتون بپردازن، شما چهره خبیث اینها رو برملا کنیم. مقصودم اینه، ائمه به کلیگویی اکتفا نمی کردن، بلکه ریز می شدن، می گفتن قلات منحرفند، مرجعه منحرفند. جریانی پیدا شد بعد از شهادت امام کاظم به عنوان جریان واقفیه. جریان واقفیه جریان کسانی بود که روزی روزگاری در خط رهبر سابق بودند، وقتی نوبت رسید به رهبر لاحق یعنی امام رضا علیه السلام، شمشیر را از رو بستند علیه امام هشتم آقا سامن الحجج علی ابن موسی رضا. جریان عجیبیه، جریان واقفیه میگند. در برخی از روایات ائمه از اینها تعبیر کردن به کلاب ممتوره، سگهای باران خورده که سگ وقتی میته میشه باران برش بباره، بسیار بوی تعفنش زیاده. در یه روایتی هست که محمد ابن سعد ابن فزیل میگه به امام رضا گفتم جل تو فداک، ما حال قوم قد وقفوا على ابیک موسا. جریان واقفیه چه جریانی است؟ امام رضا فرمود لعنهم الله ما اشد کذبهم، خدا لعنتشون کنه. به صراحت امام واقفیه رو لعنت میکنه، با اینکه این جریان متاسفانه هواداران زیادی پیدا کرد، عزیزانی که تو فقه کار میکنن میدونن چقدر راوی گفته میشود ثقتون ولکنه واقفی. پس این نکته سوم کلی باید گفت، ریزم باید شد در جریانات و گاه باید در افشاگری اسم برد، اسم آدمهای منحرف را باید برد. مراجعه کردم تو روایات، دیدم پیغمبر اکرم و معصومین 64 تا منحرف رو اسم بردند، به اسم اونا رو لعنت کردند تا به ما یاد بدند کسی که سردسته یک جریان باطله، حرمت دین را نگه نمی داره، مدام در پی آن است که جوانهای مردم رو سید کنه به راه باطلش ببره، این احترامی نداره. 64 نمونه داریم که پیغمبر و امامان به اسم بعضی ها رو لعنت کردن. یکی دو سه تا رو نوشتم براتون بخونم. یکی از اینها محمد ابن علی شلمقانی است، ابن ازاغر. این محمد ابن علی شلمقانی دوست ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی بود، نماینده خاص سوم امام زمان، ارواح نال تراب مقدم هل فدا. بعد کم کم حسادت کرد بر ابوالقاسم حسین ابن روح و به دروغ ادعا کرد من نایب امام زمانم. یه توقیع از امام زمان رسید، ان محمد ابن علی شلمقانی عجل الله له النقمه ولا امهله قد ارتد عن الاسلام، او مرتد شده. تا میرسه به اینجا و انا برئنا الى الله تعالی و الى رسوله صلوات الله علیه و سلامه و رحمته و برکاته علیه لعائن الله تترا، لعنت‌های مدام خدا بر او بود، بر او باد، فی الظاهر منا و الباطن، فی السر و الجهر و فی کل وقت و علا کل حال. جالب اینجاست امام زمان لعنت میکنه کسی که این منحرف رو تأیید کنه، و علا من شایعه و بلغه هذا القول منا فاقام علا تولیه فاقام علا تولیه بعده، و لعنت بر هواداراش که میفهمند منحرف ازش حمایت میکنن. این یه نمونه. نمونه های فراوان دیگری داریم که امام صادق ابوالخطاب رو لعنت کرده، یکی از منحرفین غلات. مغیرت ابن سعد رو امام لعنت کرده، لعن الله المغیرت ابن سعد انهو کان یکذب علی ابی. امام باقر بنان ابن بیان رو، بنان بیان رو لعنت کرده، میفرماید که کان یکذب علا ابی. اینا نمونه هایی است که به ما میگه اگر میخواهید اون بلایی که در صدر اسلام به جان اسلام ناب محمدی افتاد، و حوادث تلخی را آفرید که یکیش بردن سر بریده عزیز فاطمه بالای نیزه شد، یکیش اون بود، و مصائب بسیار دیگر که اگر بخواهیم اونا اتفاق نیفته باید کار کنیم در این میدان، باید در این عرصه روشنگری های مستند صورت بگیره، دروغ های بوغ های استکباری، شبکه های استکباری برملا بشه. این است که ملت ما رو بیمه میکنه جامعه ما رو بیمه میکنه و به حمد الله علی رغم تمام شایعاتی که بعضی ها دارن بزرگ نمایی میکنن صدای دشمنان رو، به حمد الله صدای نظام اسلامی، سیمای نظام اسلامی، روشنگریهاش روشنگریهای بسیار مؤثره. حالا که خداوند این آبرو رو داده به رسانه‌های کشورمون، انتظار میره در عرصه روشنگری کوتاه نیان، فیلم بسازن، فیلم مستند بسازن، کسانی که حرف گفتنی در رابطه با افشای دروغ‌های اینها دارن بیان و برای مردم بیان کنند. ادب مجلس اختزا میکنه، بیشتر از این من مصده وقت نباشم. عزیزمون از سخنرانی طولانی ما ملالت خاطر پیدا نکنند و رنجیده نشند. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول. شاید فردا بعد از ظهر بوده، یک ساعت به غروب، اسماء بنت امیس میگه حضرت زهرا به من گفت که من دراز میکشم، ساعت دیگر صدام بزن. صدا جواب دادم که هیچ، اما اگر جواب ندادم بدون کار فاطمه تمامه. ساعتی گذشت، آمدم گفتم یا فاطمه الزهرا، جواب نیامد. یا بزعت خیر الورا، میوه دل رسول الله، جواب نیامد. روپوش رو کنار زدم، دیدم فاطمه جان داده. گفتم فاطمه جان، سلام اسماء رو هم به پیغمبر برسان. نگران بودن الان یتیمان فاطمه از راه برسن من چی جوابشون بدم. دیدم در همین حال سراسیمه حسن 7 ساله، حسین 7 ساله از راه رسید. اسما حال مادرمون چطوره؟ گفتم مادرتون استراحت کرده. گفتن نه اسما، الان وقت استراحت مادرمون نبوده. آمدن رو پوش و کنار زدن، دیدن مادر جان داده. حسن و حسین آمدن کنار مادر نشستند. حسن گفت مادر جان من حسنت هستم، دو کلمه با حسنت حرف بزن. حسین گفت مادر جان من حسینتم، قبل از این که از غصه دق کنم دو کلمه با حسینت حرف بزن. اسما برای این که بچه ها رو قدری مشغول کنه، کنار پیکر مادر نمانن، فرمود برید باباتون علی رو خبر کنید. مرحوم مجلسی تو بهار نوشته بچه ها در حالی که زار زار گریه می کردن آمدن به طرف مسجد. اصحاب پیغمبر می دیدن بچه های پیغمبر دارن گریه میکنن. الهی که چشمتون گریان نشه، چی شده؟ گفتن مادرمون از دنیا رفت. همینطور داد میزدن، گریه میکردن. نزدیک مسجد شدن، مولا علی صدای یتیمان فاطمه را شنید که دارن خبر میدن مادر از دنیا رفته. این عین تعبیر بهاره. تا علی شنید شهادت فاطمه را، فقشی علی، علی بیهوش بر زمین افتاد. ثم رش علیه الماء فافاق. بگم علی جان خبر شهادت فاطمه بیهوشتون کرد، اما من بمیرم برای دختر مصیبت دیدتون. دید زمین کربلا داره میلرزه، دشمن داره هل هل میکنه. آی تل زینبیه دیده ها، زینب آمد بالای تل زینبیه، یک مرتبه ببینه و شمر و جالسون علا صدره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و رحمت الله و برکاته.